رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. خب امروز جلسه آخر ما هست و خیلی صحبت ها هست که باید انجام بشه، لیکن فرصتمونم بسیار بسیار ضیق هست. ما در آغاز باید که ادامه بحثمون رو داشته باشیم و به وعده‌ای که دادیم باید انشالله عمل کنیم، و اون بحث تحلیلی پیرامون تاریخ عاشوراست که قیام‌های گروهی رو دنبال می‌کردیم که بعد از واقعه عاشورا چه قیام‌هایی در جامعه به واسطه تأثیر شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه این قیام ها صورت گرفته. سه تا قیام رو، حالا البته یکیش که نمیشد گفت قیام هست ولی کن ما تو این موارد آوردیم، اما اونی که به عنوان مطلب چهارم امروز بخوایم خدمتون ذکر کنیم مسئله قیام مختار هست. مختار یک شخصیتی در تاریخ هست که خب راجبش هم شیعه هم سنی صحبت کرده و دارای مخالفین و موافقینی هست در تاریخ. ما باید بتونیم که تو این چند دقیقه‌ای که برای این بحث وقت می‌ذاریم با مستنداتمون که حالا نمیتونیم تو این دقایق خیلی کم ذکر اون مستندات رو بکنیم، فقط به شما بگیم که اینها در کتب اهل سنت و شیعه آمده، و بعد اگر کسی این مستندات رو از ما خواست ما بهش به طور شخصی آدرس بدیم، یا از طریق سایت یا به گونه دیگه بهش آدرس بدیم. ولی دو تا کتاب هست، یکیشون مرحوم آقای پیشوایی که یک محقق خیلی عالی بودن به عنوان مقتل جامع نوشته، ایشون راجع به مختار صحبت کرده. یکی هم کتابی است که آقای منفرد نوشته به عنوان یک مورخ به اسم قصه کربلا. این کتابو خیلیشون زحمت کشته نوشته و به صورت داستانی هم نوشته، خیلی با دلیل و مدرک و مستند، و میتونیم بگیم توش حرف خلاف یا نداره یا داشته باشه خیلی خیلی کم هست، که اونم خودشون ذکر کرد. دوستان میتونن به این دوتا کتاب مراجعه کنن. مطالب ما رو بیشتر از این خواستن به خود ما بگن، ما بهشون میگیم که از کجای مطالب اخذ شد. مختار یک شخصیتی است که دارای موافق و مخالف هست، هم در شیعه، حالا سنی هم ما کاری نداریم چون اونها زیاد به مختار اعتقادی ندارند، فقط به عنوان یک فردی که قسمتی از تاریخ رو به خودش اختصاص داده تو تاریخ ابن کثیر یا طبری یا دیگران آمده و الا زیاد به مختار ارادتی ندارن. حالا دلیلش هم شاید تو این بحث امشب مشخص بشه. اما به هر حال چهارمین قیامی که این به معنای واقعی قیام هست و بعد از شهادت حضرت ابو عبدالله علیه السلام صورت گرفته، قیام مختاره. اسم مختار مختار ابن ابی عبیدت ابن مسعود ثقفی است. در سال اول هجری متولد شده و در هنگام شهادتش حدوداً 65 سال داشته. پدرش از اصحاب پیغمبر بوده، در زمان خلافت خلیفه دوم پدرش والی عراق بوده، در جنگ بین اعراب و فارس که چند تا جنگ اینا داشتن، توی یه دونه این جنگا پدر مختار اونجا کشته میشه و او بدون پدر توسط مادرش بزرگ میشه. مادرش شخصی است به نام رومه بنت وهب ابن عمر ابن وهب، اسم مادرش هست و اسم اجداد مادرش هست. عموشم، عموی مختارم از طرف امیرالمومنین علیه السلام والی مدائن بوده، یعنی استاندار مدائن بوده در زمان خلافت امیرالمومنین. خوب توجه بکنید که وقتی میخوایم نتیجه بگیریم شما با ما همراه باشید. خود مختار یه جوان شجاع و نترسی بوده. ما اینو داریم تو بعضیا، بعضیا اصلا خب یه خود ترسو هن، یه خود آروم هن، یه گوشه گیر هن، بعضیا نه، یه دل نترسی دارن. نترسی میگیم ما، نه اینکه یه وقت ما شجاعت داریم، یه وقت یه چیزی بعضیا خیال میکنن شجاعته، مثلا طرف تک چک زده وسط خیابون با موتور، به این میگن مثلا شجاعت. نه خب به این شجاعت نمیگن، ببخشید اگه بعضی هم تک چرخ زدن امروز منو ببخشن، به این میگن حماقت، چون یوهو هم آدم میره قطعه 400 به هیسرا. این شجاعت نیست. شجاعت تعریف دیگه ای داره که حالا تو بحث ما نیست. آدم جوون بسیار شجاعی بود مختار و نترسم بود، دل نترسی داشت در جای خودش، یه عقل خیلی خوبی داشت، از عقلش سعی میکرد خوب استفاده کنه، آدم حاضر جوابی هم بود، خیلی هم با سخاوت بود، اهل بذل و بخشش بود، یه استعداد فوق‌العاده‌ای هم داشت تو کارهاش، آدم تیزبینی هم بود و اهل بیت عصمت رو هم دوست داشت، دوست می‌داشت، باهاشون دشمن که نبود چی، اینها رو هم دوست می‌داشت و ارادت داشت. حضرت، من خلاصه اینها رو میگم که سریع بتونیم نتیجه بگیم، چون خیلی وقت امشب کم داریم، جلسه آخرمون. حضرت مسلم علیه السلام در بد و ورودش به کوفه چند تا خونه رفته که خونه آخریش خونه اون زنه بود که لو رفت، که پسرش با عبیدالله بود و از لشکریان عبیدالله بود، لو داد و حضرت مسلم گرفتار شد. اولین خونه این که شاید میشه گفت رفته خونه مختار بوده. حضرت مسلم وقتی که میاد تو کوفه اولین خونه ای که میره خونه مختار. در زمان شهادت حضرت مسلم علیه السلام مختار چند بار زندان میره. یکی از مواردی که زندان میره زمانیه که مسلم علیه السلام شهید میشه و مختار میره توی زندان. اونجا تو زندان بوده که به صلاح حضرت مسلم علیه السلام به شهادت میرسه. توی زندان که بوده اونجا چند نفر، خب زندان عبیدالله همه تقریبا شیعیان امیرالمومنین تو زندان بودن و یکی از اینها میثم تمار هست، میاد تو زندان. وقتی که میاد تو زندان اونجا میثم و مختار همدیگر رو ملاقات میکنن. خب میثم تمار خرما فروش بود، ایرانی هم بود اگه اشتباه نکنیم، و از اصحاب خاص امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. یعنی این که اصحاب خاص، یعنی این که یک کلاس‌های مخصوصی که ما بهش امروز میگیم کلاس، حالا اونجا بهش میگن جلسات، یه جلسات مخصوصی که امیرالمومنین داشته، تو اون جلسات هر کسی رو راه نمیداده. این میثم یکی از اون کسانی است که تو اون جلسات حضور پیدا میکرده و یه مطالب خیلی سطح بالایی رو از حضرت اخذ کرده و گرفته. یکیش هم پیشگویی و علم غیبیه که از امیرالمومنین مستقیم گرفته، خود میثم، و این ظرفیت رو داشته. اونجا تو زندان مختار رو ملاقات میکنه. اونجا چی میگه به مختار توی زندان؟ بهش میگه که من از روی کتاب حالا براتون میخونم. میثم رو میارنش تو زندان. میثم میاد میبینه که مختار تو زندانه. میثم به مختار میگه تو مختار هستی؟ میگه که بله. میگه که یه مطلبی رو راجع به تو من بگم. میگه بگو. میگه تو از زندان رهایی پیدا میکنی، بعد میری مطالبه خون حضرت حسین علیه السلام رو میکنی و این جبار را، یعنی عبیدالله ابن زیاد رو، که همکنون من و تو در زندان او هستیم، تو او را میکشی و با پای خودت، یعنی جزئی ترین مسائل غیب رو پنهانی رو براش بیان میکنی و با پای خودت صورت و پیشانی این عبیدالله را لگدمال خواهی کرد. که دقیقا همینطور هم میشه، حالا براتون میگیم که به چجوری اتفاق میفته. این ملاقاتیه که مختار با میثم تمار تو زندان داره. در زمان قیام توابین که سلیمان سرعت هست، وقتی قیام میکنه که دیروز براتون گفتیم، مختار به خاطر اینکه سلیمان ابن سرعت احساسی عمل میکرد، یعنی فقط زده بودن به سیم آخر، دیروز گفتیم که فقط دیگه برن کشته بشه، چون خیلی ناراحت بودن، وجدانشون واقعا به درد اومده بود که چرا امام حسین یادی نکرد. مختار به خاطر احساسی عمل کردن این سلیمان اونها را همراهی نکرد. در زمانی هم که ابی عبدالله علیه السلام توی کربلا رفت و گرفتار شد و به شهادت رسید، مختار همچنان تو زندان بود، زندان عبیدالله بود. عبیدالله بعد از کشتن، به شهادت رسوندن میثم تنبار رضوان الله و رحمت الله علیه، مختار رو میخواست گردن بزنه، لکن عبدالله ابن عمر، یعنی پسر عمر ابن الخطاب خلیفه دوم، عبدالله ابن عمر شوهر خواهر مختار بود، اون نزد خلفای احترامی داشت، من همه بهش این خلیفه بنی امیه و خلفای دیگه اینا همه بهش احترام میذاشتن. یه نامه‌ای به یزید نوشت، یعنی زنش که خواهر مختار بود، گفت داداشم زندان، یه نامه می‌نویسین داداش شما رو آزاد کن. یه نامه‌ای به یزید نوشت، گفتش که این بیگناه، این مختار رو گرفتن تو زندان کردن، اونو آزاد کن. درست یه روز دو روز دیگه که عبیدالله می‌خواست گردن اینو بزنه، نامه رسید به دست عبیدالله. عبیدالله نامه رو خوند، دید یزید براش نوشته که مختار رو آزاد کن. خب فرمان یزید بود، اونم رفت مختار رو آزاد کرد. ازش پیمان گرفت که اگر قیام کنی، خروج کنی، فلان کنی، باید الان سوگند بخور، اگه سوگندت رو بشکنی که قیام کنی، 1000 شتر بکشی، برده‌هات رو آزاد کنی، فلان کنی، ما هم تو رو میکشیم فلان. اونم قبول کرد، امضا کرد، اومد بیرون. بعدش هم گفت این عبیدالله آدم احمقیه، برای اینکه من دوست دارم هیچ برده‌ای نداشته باشم، 1000 شتر هم چیزی نمیرم، میکشم که قاتلان امام حسین رو مجازات کنم. رفت دنبال کارش، کم کم شروع به گرفتن نیرو کرد، تا 20,000 نفر نیروی مختار تو شهرهای مختلف رسید. بعد کاری که انجام داد، عده ای آمدن، چون تبلیغات بر علیهش، حالا میگیم که چرا خیلی تبلیغات بر علیه مختار بود، یه عده ای اومدن پیش محمد حنفیه. محمد حنفیه فرزند امیرالمومنین سلام الله علیه از یک همسر دیگری بود، همسرش اسمش خولی بود، خولی حنفیه بهش میگفتن. خدا یه فرزندی به امیرالمومنین از این خانوم داد بعد از شهادت حضرت زهرا، که اسمشو گذاشت حضرت محمد، چون مادرش خولی حنفیه بود، اسم این شد محمد، مشهور شد به محمد حنفیه. اون موقع هم که حضرت رفت کربلا، این خیلی مایل بود بره، ولی معلول بود، از پا معلول شده بود. این اومدن پیش محمد حنفیه، گفتن که آقا، حسب روایت که تو بهارالانوار هست، اونجا نقل کرده، جلد 45، اومدن گفتن که آقا، مختار میگه من میخوام برم قیام کنم و انتقام خون قاتلان سید و شهدا علیه السلام رو بگیرم، ما باهاش بریم نریم. محمد حنفی گفت بریم پیش امام حسین العابدین، چون تو مدینه بود. اومدم پیش امام سجاد علیه السلام. خب حضرت در یک تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بود، نمیذاشتن حضرت جون بخوره عجاش امام سجاد. اومدن اونجا و گفتن که پیش امام سجاد. امام سجاد علیه السلام اونجا فرمود که ما اگه یه غلامی هم از ماها بره یه کاری به نفع اهل بیت بکنه، برای تعصبش نسبت به اهل بیت بره قیام بکنه بر علیه یه ظالمی، ما دفاع میکنیم ازش، ما مخالفش نیستیم. در همین حد حضرت فرمود. اینا هم فهمیدن که حضرت موافق این کار هست، مخالفتی نداره. اومدن رفتن به مختار پیوست. مختار کم کم این لشکری جمع کرد. از اونور مالک اشتر نخعی رحمت الله علیه که یار غار امیرالمومنین سلام الله علیه بود، که همتون میشناسین، یه پسری داشت به نام ابراهیم. ابراهیم هم مثل باباش خیلی شجاع بود، خودش اهلی قبیله بود و اشراف قبیله خیلی احترام بهش میذاشتن، یه نفوذی تو قبیله خودش هم داشت. دنبال اونم فرستادن برای اینکه تو هم بیا به مختار بپیوند. اون هم رایزنی های زیادی مختار با او کرد و سپس پسر مالک اشترم، یعنی ابراهیم ابن مالک اشترم، و به مختار پیوست، شد یکی از فرماندهان لشکر مختار. در 16 ربیع الاول سال 66 هجری قمری، یعنی چند سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام؟ بله 5 سال. اصلا المپیاد ریاضی فعلا شرکت نکنن بعضیا. 5 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، یعنی 61 شهادت بود، 5 سال بعد میشه 66. اصلا هیچ مشکلی نداره. تو کوفه مختار خروج کرد. خروج کرد یعنی که قیام کرد. شعاری که انتخاب کردمون همین این بود، یا لسارات الحسین، یعنی پیش به سوی خونخواهی حسین علیه السلام. هدف مختار، دقت بکنید، هدفش اصلا امارت و امیرالمومنین شدن و حاکم شدن و خلیفه شدن اصلا نبود. مختار فقط یه چیزی تو کلش بود، فقط یه چیزی، یعنی برای این اصلا رفته بود لشکر درست کرده و قیام کرده بود. این شما تاریخ هم که بگیری بخونی، همه این تو تاریخ جلو چشته که فقط میخواست خونخواهی امام حسین علیه السلام بکنه. هدفش تشکیل حکومت نبود، فقط خونخواهی، انتقام گرفتن از قاتلان شهدای کربلا به ویژه امام حسین علیه السلام و فرزندان و برادران اون حضرت، که در این کار موفق شد. مثل توابین و اینا نبود، توابین هدفی به اون صورت نداشتن، برنامه ریزی هم نداشتن. مختار اول گفتیم چجوری بود، با یه برنامه ریزی دقیق منظم، با یه کار هدفمند کار رو شروع کرد و به این هدفش هم رسید، یعنی موفق شد. تقریبا میتونیم بگیم تمام قاتلان ابی عبدالله علیه السلام رو کشت، مگر اندکی رو که با اونام اندکی که بودن با یه ذلت و خاری اینا فرار کرده بودن، شب و روز نداشتن و پنهان شده بودن. خود مختار یک سخنرانی کرد که من این رو از روی کتاب برای شما میخونم، یه تیکهشو، چون وقتمون خیلی کم هست. اگه خادمین هم همکاری بکنن، دوستان جلو جا هست، محبت بکنین، این دیگه جلسه آخرم هست. یه صلواتی که با نیت برای پشتیبانی همه رزمندگان این آب و خاک و رزمندگان اسلام تو یمن، تو لبنان، هر جایی که هستن، تو عراق، هر جایی که هستن، اینها انشالله پشتیبانشون بشه، این صلوات های شما که محکم میفرسین. خانومام همینطور محکم دیگه این جلسه رو صلوات بفرسن، این صلوات بلند بفرسید، یه خودم بیاین جلو تا عرض کنم. سخنرانی مختار این هست که زمانی که دیگه آمد توی کوفه و تقریبا دیگه کوفه رو تصرف کرده بود، آغاز کارش، من تیکه ایشو میخونم. ببینید هدفشو میخوام بگیم که ما حرف درست میزنیم یا نه. میگوید که از دین ما نیست این که جماعتی را که حسین ابن علی علیه السلام را به قتل رساندند زنده بگذاریم. اصلا ببینید هدفش چیه؟ که اینان در دنیا آسوده بروند. من یاری کننده ی آل رسول الله در دنیا هستم. خدا رو سپاس میکنم که مرا شمشیری قرار داد که بر آنان زده شود و نیزه ای که بر آنان فرود آید و مرا طالب خون آل رسول الله و قیام کننده به حق آنان گردانید. بعد به این وقتی که گرفت کوفر اومد دارالاماره به این افرادی که دور برش بودن گفت نام این کشندگان را ذکر نمایید تا اونها رو تعقیب بکنیم و از صفحه روزگار براندازیم. دیگر مرا غذا و آب مباح نباشد تا اینکه زمین را از لوس وجود آنان پاک نمایم. این قسمتی از سخنرانی مختار هست که هدفش رو مشخص میکنه. دقت داشته باشید. خب و شروع میکنه به انتقام گرفتن از اینها. خب یک انتقام خیلی سختی مختار میگیره که همینجا موافق و مخالف زیادی پیدا میکنه که بعضیا میان میگن مثلا چرا این گونه گرفته، آیا شرعی بوده آیا نبوده، هرچی اون کاری نداشته به این حرفا، اون انتقام خوش میگیره. مختارم مرجع تقلید نبوده، امام معصوم هم نبوده، این کار رو انجام داده، حالا دیگه بر خداست بخواد او رو بازخواست بکنه یا نکنه که چرا اینجوری انتقام گرفتی. ولی همون جوری که اینها در کربلا ابی عبدالله و یارانشون رو کشتن، اون سعی میکرد همین جوری اینها رو قصاص بکنه. من نمونه ای از این قصاص مختار رو اینجا از روی کتاب برای شما میخونم. خیلی این بچه هایی که تو لبنان سر این پیجرها مجروح شدن، خدا لعنت کنه اسرائیل رو و خدا لعنت کنه آمریکا و انگلیس و اون اروپایی که پشتیبانی هستن. بچه های کوچیک اینها چشماشون دوتایی نابینا شده و صورتشون پر تیکه های انفجاری تو صورت ایناست. اینا رو میارن گاهی نشون میدن. خدا همه اینها رو به حق حضرت زین العابدین سلام الله علیه در چنین ساعتی شفای عاجل عنایت بفهمه، از اون صلوات های بلند برای استجابت دعا. مثلا تو همین ساعتی که الان ما هستیم، تقریبا شاید همین ساعت بگیم الان وقتش هست که یه واقعه خیلی اسفناکی در صحرای کربلا اتفاق میاده و خیلی دردناک، و اون تاختن اسب‌ها بر بدن ابی عبدالله است. این اصلا یه چیزیه که فقط از نتانیاهو برمیاد و از عمر سعد و ابن زیاد، واقعا کسی دیگه این کار نمیتونه بکنه. همین ترامپ و نتانیاهو اینا، این خبیثا این کار ازشون برمید. وقتی اینها این کار کردن در زمان مختار، یکیشون مثل این که فقط اونجا عبین رفته بود تا اون موقع، بقیهشون 10 نفر بودن، ظاهرا 9 نفر دیگهشون زنده بودن، گفت اینها رو اووردن، فرمان داد اینها رو به پشت خابوندن، یعنی به پشت خابوندن، دستهاشون رو به زمین میخکوب کرد، رفت اسب اوورد، گفت همون جوری که تاختین بر بدن ابی عبدالله با اسب رو بدن اینها را برید. اینجوری قصاص کرد اینها. اینها هم انقدر رفتن با اسب تا اینها به درک واسه شدن. بعد گفت جنازه هاشون هم آتش بزنید، اینها شایستگی دفن شدن ندارن. این نمونه از کار مختار هست. داند که 18,000 نفر رو مختار کشت، از کسانی که تو کربلا بر علیه امام حسین علیه السلام بود، اینها رو کشت. سر عبیدالله ابن زیاد رو به مدینه آورد پیش امام سجاد علیه السلام، فرستاد اونجا. اینو در بهار جلد 45 صفحه 385 داره. من از رو کتاب هم یه قسمتشو برای شما میخونم. خداوند انشاءالله همین روزا خبر متلاشی شدن اسرائیل رو به گوش همه ای ما برسونه، یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد. میگوید که وقتی که سر عبیدالله رو از بدنش جدا کرد، که یکی از قاتلان امام حسین بود دیگه، مختار گفت و سر رو جدا کردن، سرش رو توی توبره گذاشت، خورجینی داد، یه عده‌ای آوردن پیش امام سجاد. حضرت داشت قضا میخورد، در زدن، اومدن تو، گفت شما کی هستین؟ گفت ما از طرف مختار اومدیم، سر عبیدالله ابن زیاده. حضرت بلافاصله سجده شکر به جا آورد و اونجا حضرت یه جمله ای فرمود، خیلی این عجیبه، ممکنه برای بعضی عجیب نباشه ولی برای بعضی دیگه خیلی عجیبه، و اون اینه که حضرت فرمود که زمانی که سر پدر ما رو پیش عبیدالله آوردن، او داشت قضا میخورد و حالا سر او رو برای من آوردن در این هنگام، و اون قضا میخورد، به ما میخندید و سر پدر ما رو جلوی او گذاشتن. این تقاصی بود که از ابن زیاد هم گرفت، عرض کردم 18,000 نفر. مدت زمامداری مختار 1.5 سال بود، یعنی کلن 18 ماه یه حکومت که نه، یه برنامه ترتیب داد، تو دارالاماره کوفه بود، تو این 18 ماه 18,000 نفر قاتلان گرفت، حدوداً اینی که تو تاریخ هست، اینها رو به درک واصل کرد. مختار هم دقت بکنن آقایون جوان ها، اینی که الان شما اینجا هستین، که ما حدیث داریم از پیغمبر، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده. هی آدم میشنوه، مثلا یه چیزایی میشنوه، حالا من براتون میگم اینجا اگه ورده باشه دقت کنید، از یک سوراخ دوبار سایت ها، فضاهای مجازی، ماهواره ها، کانال نمیدونم چی کانال چی، شما رو از یک سوراخ دوبار نگزن. دقت بکنید، مختار خیلی آدم تیزهوشی بود، ولی یک سری افرادی از کوفیان، اینها خیانت کردن به مختار. من نمیدونم کوفیا چرا اینجوری بودن، واقعا به مختارم خیانت کردن. یه عده‌ای هم که یاریش نکرده بودن، ولذا مختار وقتی که داخل دارالاماره بود اومد بیرون، اون لحظات آخر دیگه لشکر خودش به حرف مختارم گوش نکردن. اینها مختار بهشون گفت شما حدود 7,000 یا 6,000 نفرید، بیایید با من بریم بیرون میجنگیم. آقا وقتی که انسان میخواد کشته بشه، خب بجنگه و کشته بشه، چرا اسیر بشه و کشته بشه؟ گفت اسیر بشین هم این طرف تو رو، این پسر زبیر شما رو میکشتتون. پسرم اون زبیر ابن عوام بود، داداش عبدالله ابن زبیر، اومده و کوفه رو محاصره کرد. اینا گفتن نه، به ما اماننامه داده. گفت بس من میرم، من به هیچ وجه اماننامه رو قبول نکنم. خودش اومد بیرون، با چند نفر جنگید و کشته شد. اونها رو مصعب ابن زبیر، داداش عبدالله ابن زبیر که فیلمش رو دیدید، اون گرفت، اونها رو گرفت، همه 6,000 یا 7,000 آدم رو در عرض چند روز گردن زد. یعنی اگه اینا وایساده بودن می جنگیدن، شاید اصلا بر علیه این لشکر چی می شدن؟ پیروز می شدن. بعد خود مختارم گرفتن، سرش رو جدا کردن، دستهاش هم مصعب جدا کرد، دستهاش رو میخ کرد به دیوار مسجد. تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه این دست ها بود. اون اومد دیگه آورد پایین و به اینا گفت بینیم مثلا دفنش کنه. قبر مختارم که شما اونایی که کربلا رفتن متصل به دیوار شرقی مسجد کوفه است، در مجاورت قبر مسلم ابن عقیل سلام الله علیه ما. اینجا حالا شما میگی که آقا ما مختار رو میریم زیارت کنیم نکنیم، موافقش چی میگه، مخالفش چی میگه. من یه مطلبی رو اینجا براتون میخونم خیلی سریع، فرصت کمی که داریم. محبت کنید، در عصر عاشورا هستیم، زمان بسیار بسیار حساس. اینا رو که میگم من که نیتاتون خالص باشه، درست نیت کنید، نیت بکنید به این که انشاءالله شر این دشمنان داخلی و خارجی و کسانی که چشم دیدن رهبر عزیز ما رو ندارن و چشم دیدن این رزمندگان و این ملت رو ندارن، انشالله چششون کور بشود و انشالله فشل بشن و انشالله این شر هر چه سریعتر به خودشون برگرده. یک صلوات بلند بفرست. اینایی که حالا میگن آقا بریم زیارت کنیم یا نکنیم، در بهار الانوار جلد 45 صفحه 343 اینجا یه حدیثی رو و یه روایتی رو نقل میکنه. خیلی دقت کنیم، ما چون وقت نداریم. میگه من یه نفر میگه من روز عید قربون بود رفتم خدمت امام باقر سلام الله علیه تو مدینه رسیدم، حضرت به یه پشتی تکیه کرده بود، به یه بالشتی، من روبروش نشستم شروع کردم صحبت کردن، دیدم یه مردی ادر وارد شد، اهل کوفه بود، خواست بره دست امام باقر علیه السلام ببوسه، حضرت دستشون رو کشیدن. بعد به اون شخص حضرت فرمودن کیستی؟ گفت من ابو محمد حکم ابن مختار هستم، یعنی حکم پسر مختار هستم. دورم نشسته بود از حضرت، حضرت دستش، امام باقر دستش رو دراز کرد بهش فرمود که بیا، دستش که بیا پیش من بشی، اووردش نزدیک خودش نشون. این پسر مختار که همین پسر همین مختار هست، به امام باقر عرضه داشت مردم درباره پدرم سخن بسیار گویند، ولی به خدا سوگند اون چه که شما در مورد پدرم بفرمایید همون حرف درستیه، مردم هرچی میخوان بگن، شما که حجت خدایی و معصومی چی میگی راجع به پدر من، نظر شما چیه؟ امام باقر فرمودن که چی میگن مردم راجع به پدر تو چی میگن؟ گفت میگن پدر من کذاب بوده، چون تو تاریخ سنی ها مخصوصا نوشتن که مختار به کذاب مشهور شده بود. بعد این ننوشتن تو این تاریخ های سنی ها، خدا من نمیدونم واقعا چجوری آدم کتابای اینا رو میخونه، ننوشتن که چرا این کذاب بوده، چه دروغی رو گفته مختار که تو این تهمت رو بهش میزنی. اگه ما خواهیم ما کذابم بگیم، بعد به یک کسایی بگیم که کتابهای نوشتن در زمینه حدیث، از 30,000 حدیث 20,000 تاش جعلی و دروغه، خب اینا کذاب میشن، نه او کذاب باشه که. میگه راجع پدرم میگن آقا این کذابه، شما چی میفرمایید؟ یا ابن رسول الله، حضرت من بودن سبحان الله، پدرم یعنی امام کی؟ زین العابدین خبر داد که مهریه مادرم را مختار نزد او فرستاده است، چون پدرم نداشت که مهریه مادرم رو بده، مختار براش فرستاد وقتی که امارت رو گرفت. آیا مختار نبود که خانه های ما را بنا کرد و کشندگان ما را کش و خونخواهی ما را نمود؟ پس خدای او را رحمت کند، والله پدرم مرا خبر داد که مختار ابن ابی عبید نزد فاطمه دختر امیرالمومنین سلام الله علیه می آمد و فاطمه او را احترام می گذاشت. حالا فاطمه اینجا باید تو تاریخ شما ببینین، یا حضرت زینب یا ام کلثوم یا از کس دیگری که خدا دختری به امیرالمومنین داده باشه، که اینو تو منتهی الامال نوشته، و او را گرامی می شمرد. کی؟ دختر امیرالمومنین. و مختار از او حدیث امیرالمومنین رو نقل میکرد، خدا رحمت کند او را که حقی را رها نکرد جز این که آن را مطالبه نمود، قاتلین ما را کش و ما را خونخواهی کرد. بعد سدیر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود یه وقت به مختار ناسزا نگید، زیرا او کشندگان و قاتلین ما را کش و ما را خونخواهی کرد. و زمانی که ما دستمون رو بنی امیه از نظر مالی خالی گذاشته بود، او برای ما مال میفرستاد. اینو امام باقر علیه السلام میفهمد. چند تا حدیث دیگه هم داره که خب ما نمیرسیم که اینها رو بخونیم. پس اینجا نتیجه که میگیریم، طرف میگه آقا من میرم کربلا، میرم کوفه، مختار چجوری برم زیارت؟ بله بفهم زیارت، فاتحه بخونم برای سر قبرش، فاتحه هم بخون برای سر قبر حضرت مسلم، فاتحه بخون ما را هم دعا کن. طولینی نخه مسلمان شیعه بوده و خونخواه اهل بیت بوده. حالا اینجا چند تا مسئله است. چرا به مختار تهمت کذاب بودن اینها زدند؟ دقت بکنید چرا این کار کردن اینها؟ چرا این آمدن تهمت کذاب بودن زدن؟ این کار یه کار رسانه‌ای بود. برای چی این کار رو انجام داد؟ رسانه کی؟ رسانه مکتب خلفا. برای چی این کار رو انجام داد؟ برای اینکه مردم رو از اطراف مختار پراکنده بکنه، که مختار نتونه چی کار بکنه؟ قاتلین سید الشهدا چیکار کنه؟ خونخواهی بکنه، قصاصشون بکنه. اینها یه تیمی بودن، تیم رسانه‌ای تشکیل داده بودن. این تیمشون کیا بود؟ شما دقت داشته باشی، خاندان زبیر. خاندان زبیر ضد اهل بیت بود اصلا. اون عبدالله ابن زبیر خدا لعنتش بکنه و اون مصعب رو، همشون رو لعنت بکنه. آدمایی بودن کینه از اهل بیت و از امیرالمومنین داشتن، که من تو جلسات قبل برای شما گفتم. اینها بر علیه مختار شروع کردن تبلیغات کردن. اشراف کوفه که امام رو یاری نکرده بودن، دلارها سرازیر شده و به سمتشون، خب اینا مخالف مختار بودن. مختار کاسکوزه اینا رو هم به هم زد. اینا هم تو اون تیم رسانه‌ای اومدن. بنی امیه هم تو شام که خب 100% مخالف مختار بودن، که مختار میخواست اونا رو بکشه، اینا هم تو این تیم رسانه‌ای بودن. وابستگان کسانی که قاتلان سید و شهدا بودن، وابستگان اونایی که قاتلان سید و شهدا بودن. بعضی هاشون واقعا رفتن لو دادن این قاتلا رو، ولی خیلی هاشون هم حمایت میکردن از قاتلان سید و شهدا. ولی ازا شما تو زیارت عاشورا همش نمیگی لعنت بر اون کسانی که امام حسین رو کشتند، شما میگی و شایعت و تابعت. شما میگی اینجوریه، اصلا بعضیشون کربلا نبودن که. بعد تو زیارت عاشورا شما لعنشون میکنی، چرا؟ میگه اینها راضی بودن به آن کاری که اونها در کربلا چیکار کردن؟ انجام دادن. اونام باید لعنت بشن. حالا چند تا روایت خیلی جالب تو ذهنمه، ولی خب وقت واقعا نیست، کارمون خیلی زیاده. اینها وابستگان اون قاتلان هم مخالف مختار بودن. یه عده آدمای حسود بودن که اینا تو لشکر مختار متاسفانه بودن. اینها حسودایی بودن که به ایرانیانی که دوربر مختار جمع شده بودن که مختار خونخواهی بکنه، یه سری ایرانی هم بودن اینا، که تو همین فیلم مختار هم شما نگاه کردید، اینا به ایرانی ها حسودی میکردن و لذا ایرانی ها رو در معرض کشته شدن قرار دادن. این حسادتشون باعث منهزم شدن و از بین رفتن لشکر مختار و کشته شدن خود مختار شد. دقت بکنید، اینها یه تیمی درست کردن، تیم رسانه‌ای بر علیه مختار، که امروزه شما تو تاریخ می‌بینی اصلا معلوم نی برای چی، چون مختار یک کذاب بود. خب برای چی کذاب بود؟ چه دروغی گفته بود؟ تیم رسانه‌ای این کار رو انجام میده. امروزه دقت بکنید، امروزه دقت بکنید، اگر شما شدی، اگر شما ملت رو داریم میگیم شدی مختاری که انتقام خون 70 سال کمتر، حالا هرچی کمتر، بیشتر که نیستش که، انتقام خون همه فلسطینی ها، بچه های فلسطینی، زنای فلسطینی، مردای فلسطینی، مسلمان ها تو جنگ 6 روزه، تو همه انتقام خون لبنانی ها جنوب لبنان، همین پیجری های که چی کردن، خون یمنی های بیچاره، خون فلان، خون همه شهدای، خون همه شهدای خودمون. شما بخوای اینها رو بگیری، اگه بشی مختار، بخوای خون انتقامش از اسرائیل بگیری، دقت داشته باشید، به غیر از اینکه اسرائیل با F-35 بیاد، نه با B-2 بیاد، با B-3 بیاد، با B-5 بیاد، نه با B-8 تموم بشه، با T-A بیاد توی نمیدونم چی، با T-A تموم بشه، با P-A بیاد نمیدونم فلان اینا، که این بازی‌های رسانه‌ای، اگه بخوای این کارو کنی، تیم رسانه‌ای که اون موقع مختار رو فشار داد، اون تیم رسانه‌ای برای مختار حرف و حدیث مثل کذاب بودن، درست کنم برای شما درست میکنم. تیم رسانه‌های قوی تو دنیا امروز دست یهود، دست صهیونیست، به راحتی برای شما حرف دارن. هر روزم اینا نشستن. ببین شما نگو چرا اینا این کار انجام میدن. آقا یارو داره به این حقوق میده، میگه من به تو حقوق میدم تو این بی بی سی، ام بی سی، سی ان ان، فلان فلان، تو این فضای مجازی، اینتر فلان، اینتر فلان، به تو حقوق میدم که تو اینهایی که من میگم رو بری بگی. برو بگو رهبر ایران رفته خودشو زیر 40 متر زمین قایم کرده، این مردم و سپر انسانی قرار داده، و اون یکی هم بهش پول میدیم که تو برو بگو اصلا رهبر ایران تو بمبارونا کشته شد، اگه راست میگه بیاد رو. اون یکی هم بهش پول میده میگه برو بگو رهبر ایران رفته زیر کوه قایم شده، مردم همه بالای کوه، این زیر کوه قایم شده. اون احمق نمیدونه که او زیر کوه نی، خود کوهه، خود کوهه. اگه خود کوه نبود که این ملت الان زیر یه پرچم جمع نمیشد که. شما من میگم سه مرتبه ما شاء الله لا قوت الا بالله، ما شاء الله لا قوت الا بالله، ما شاء الله لا قوت الا بالله، شما برای سلامتیش صلوات بفرستید. و اون چیزی که من میخوام به شما بگم که دوروریای مختار فریب خوردن چون کوفی بودن. شماها کوفی نیستید، واقعا کوفی نیستید. من نه با شماها چیزی به اصطلاح پولی وامی از شما میخوام بگیرم، نه پولی گرفتم، نه پاکتی به من میدن اینجا، پولم منم میگیرن اینجا و ما هم در فشارم هستیم. این نی که بخوام چابلوسی شما رو بکنم، من تو این چند وقت دیدم و گذشته های دور که تو همین مملکت، تو همین شهر دارم زندگی میکنم، واقعا چیزهایی من از ملت میبینم. اینها اصلا با اهل کوفه اون موقع، حالا کوفه حالا نه، کوفه اون موقع اصلا اینها قابل قیاس نیست. یعنی این ملت به نظر من به حول قوه الهی هیچ وقت اهل کوفه نمیشه که اینجوری فریب بخوره. دقت بکن، ولی کوفیا فریب این تیم رسانه‌ای رو خوردن. من 4000 صفحه 30 سال پیش علاقه داشتم راجب جنگ جهانی دوم مطالعه میکردم، خیلی علاقه داشتم، رفتم این گرفتم اینو خوندم. خیلی از هیتلرم خوشم میومد اون موقع، ایه کارایش، نه همه کاراش. اون هم فریب خود، هیتلرم فریب خود، فریب انگلیسا رو خود، دقت داشته باشید. ولی یک وزیر تبلیغات داشت به نام گوبلز، بهش میگفتن گوبلز. این یه وقتی میخواست یه ناوچای اون موقع بود، حالا نه که، ناوچای با همون امکانات اون موقع، مال انگلیسا رو این میخواستش که بزنه. هرچی میگش اینا رو پیدا نمیکن، هرچی میگش تو دریا اینا رو پیدا نمیکن. این خیلی مغز متفکری داشت، گوبلز یا گوبلز بهش میگفتن، خیلی مغز متفکری داشت. یه وقت اعلام که اونجا رب به هیتلر گو قربان یه کاری من میکنم، گو حق بو چیکار میخوای؟ گو ما میخوایم اعلام کنیم دو تا ناوچه‌های انگلیسی به نام فلان فلان که خیلی اون موقع مدرنشون بود و ما زدیم همه‌شون هم غرق کردیم. گفت نتیجهش، گفت وایسی ببینی نتیجهش چی میشه. به همم دستور آماده باش داد، گفت آماده باشین تا این ناوچه‌ها پیدا میشن. رفت اعلام کرد توی رادیو تلویزیون آلمان که آقا ما دو تا ناوچه‌های مدرن به اسم فلان فلان زدیم و همه هم چیزاشون هم غرق کردیم. انگلستان خندیدن گفتن که عجب آدم احمقی هستی، آقا برو ناوچه‌ها رو دراری نشونش بدید که بدونه هست که اینا غرق نشه. ناوچه‌ها نشون دادی، اونا آماده باشدن، دوتا ناوچه‌ها رو غرقش کرد. این کار رسانه است، تبلیغاته. ما بازرسمون باید بیاد ببینید که تشعشعات هسته‌ای یه وقت نباشه و اون اورانیوم 400 کیلو کجاست که بگیم بقیهش هم بیان چیکار کنن؟ بمبارون. رهبر زیر کوهه، رفته لویزان، رفته مشهد قایم شده، رفته نام کجا که بیاد رو چیکارش کنن؟ بزنش. اینا رو فریب نخورید در تاریخ، دقت داشته باشید. یکی هم اگه گفت فلانو بگو بله آقا ما رهبرمون رو انقدر احمق نیستیم که بیارمش رو بگیم آقا این رهبر ماست فلان. ما رهبرمون رو میریم قایم میکنیم، چون ما اگر از بین بریم جای ما میآید، ولی رهبر خدای نکرده اتفاقی براش بیفته، به این زودی ها جای رهبر پرچی؟ این باید دقت ما داشته باشیم. بنابراین دقت کنید فریبی که کوفیا خوردن از رسانه ابن زیاد و یزید، که دیشبم یه تیکه براتون گفتم، گفتم تیم رسانه ابن زیاد با 50 نفر شما به من جواب بدید حریف چند هزار نفر شد؟ 18,000 نفر. ولی از طریق تبلیغات، از طریق تبلیغات، یه دروغش هم این بود بی شرافت، گفتش که لشکر شام با چه امکاناتی تو راه چند ساعت دیگه میرسه، اصلا لشکری در کار نبود. اینو تبلیغات رسانه است. اینم الان بدونید که دشمن خیلی کم آورده، به والله العظیم اگه کم نیورده بود خودش کار این مملکت رو صاف کرده بود رفته بود. رفت آمریکا رو آورد تو، یعنی کم آورده. اینو باید هممون بفهمیم، هر کی نفهمه اینو دیگه تو فهم خودش باید شک بکنه. و از نظرهای دیگه هم خیلی کم آورده. اگر این کابینه فعلی اسرائیل خبیث که خدا به حق حضرت سید الشهدا در چنین ساعاتی سلام الله علیه کمرشون و همه رو تو همون اسرائیل بشکونه و این کابینه رو متلاشی و نابود بکنه ان شاء الله، اینها اگه بخواد سر کار باشه بعد جنگو ادامه بده، و الا میدونه جنگ ادامه نده باید همشون با سیاست خداحافظی بکنن، برن اگه تو دادگاه اونجا نرن، دادگاه خودشون. و این میخواد جنگو ادامه بده. چه جوری جنگو ادامه بده؟ خب اومده زده خورده، بدجورم خورده، بدجور خورده. حالا شما ماهای آینده انشالله همه تون زنده هستید، انشالله میبینید کم کم سانسورا تو اسرائیل بری کنه، شما میبینید بدجور خورده. کسی جرعت نداشته تو این 70 سال جمال عبدالناصر 1,000 این کاری که ایران کرد نتونست با اسرائیل انجام بده. جمال عبدالناصر که شما میرید تو دبی یه میدون داره به نام جمال عبدالناصر، ولی هیچ که این کارا نتونست بکنه، به خاطر اینکه فکرش مثل فکر رهبری ما و فرماندهان ما اینجوری این قابلیت رو نداشت. در این حال عربا خیلی بهش احترام میذارن، جمال عبدالناصر خیلی بهش احترام، ولی 6 روز جنگ و باخت به اسرائیل. اینجا 70 سال یا کمتر کسی جرأت نداشته یه گوله بزنه توی تل آویو، حیفا، شهرهای اورشلیم، شهرهای دیگه. این وضعی که برای تل آویو پیش اومده، اینا دارن کم کم تو گزارششون میگن که آقا یه ویرانه شده، 1/3 ویرانه شده اینجا، مردم فلان. بعد خیلی جالبه ببینید تیم رسانه چیکار میکنه، میگه که در عرض 1 ماه حماس، این دیوانو نگاه کنید، یه خمپارای حماس گشته، چشاشون هم پوشیدن فلان اینا، توی دستگاه گشته اینجوری دورش، یه دونه نم همین کت و شلوارایی که تو بمبارونا بین رفته پیچیده دور این دستگاه گشته، تپ تپ میزنه اونجا به سمت اسرائیل. این میره اونجا میخوره زمین، یه تانک مرکاوا میزنه، یه نمیدونم چیزو میزنه. نوشته در عرض 1 ماه حماس با همون تپ تپیا 20 افسرهای ما رو کشته. او داره میگه، من نمیگم، اون میگه 20 افسرهای ما رو کشته. ایران که با نزدیک 700-800 تا پهباد و موشک حمله کرده، 29 نفر هم ما رو کشته. قدیمی ها میگفتن اینجا آدم دروغگو، ولی امروز روز عاشوراست، خوب نیست چیزای دیگه بهشون بگی. من به شما میگم تو این مجلس روز عصر عاشورا صدها کشته بدجور داده، صدها کشته بچه خدا میدونه، و مجروحاش بالای این که خودش میگه 4000 تا مجروح دارن، بالای این حرف بود. اصلا یک کسانی کشته شدن که بعدا حالا آمارش برای شما میاد. شما تو یه ماه این تپ تپی ها 20 نفر تو کشتن، اینا که اومده خورده یه مؤسسه کامل ویران شده 29 نفر تو کشته. آخه این تیم رسانه چجوری داره کار میکنه؟ فریب اینها رو نخورید، حواستون جمع باشه. الان اسرائیل خبیث ناموس آمریکاست. آقایون جوونا، خانوما، خوب دقت کنید، امروز روز آخری مجلسه دارم عرض میکنم، اسرائیل ناموس آمریکاست. دقت کنید چی میخوام بگم، ناموس اروپاست. اروپا اینو میدونه، آمریکا اینو میدونه، ناموس وهابیته، ناموس بهاییته، ناموس همه اون اعرابیان نه مردمانش. دولت هایی که میخوان ما زمین بخوریم ناموس اوناست. اینو خود عربا میدن. ناموس الهام علیوف بیشرافت که خدا انشالله همین روزا یه مرگ آنی و فجعه نصیبش بگردانن انشالله، و ناموس همین اردوغان خبیث هست. اینا همه اینا رو میدونن چون همشون تجارت باش دارن. اگر این زمین بخورد، همه اینها چی شدن؟ زمین خوردن. بحث محو شدن نیست، اشتباه نکنید، بحث زمین خوردن. اینا اینو فهمیدن، با تمام قوا اومدن تو میدون. تیم‌های رسانه‌ای به شدت داره شبان روز فعالیت میکنه. شما کجایید؟ شما کجایید؟ اگر فرض کنید ما میشدیم اسرائیل و آمریکا و اروپا و همه عرب، ما میشدیم، اونا میشدن ما، همه دنیا بر علیهشون، به من جواب بدید واقعا رهبر اینها وسط معرکه میمد خودشو نشون بده؟ من جواب میخوام. شما دیشب دیدی شبه، ولی تو شب دیدی که یوهو حسینی امام خمینی یه خورشیدی درش طلوع کرد، یه صلوات بلند براش بفرست. به اینها چی گفت؟ به اینها فهمود ما حسینی به دنیا اومدیم، حسینی زندگی می کنیم و حسینی می میریم. به اینا داریم. شما کجایید؟ تو که رفتی زیر بیمارستان سیمت، زیر یه بیمارستان و معروف شهر پناهگاه گرفتی، کابینت اونجا داری چی میکنی تو اسرائیل؟ تو بیا بیرون. من که اومدم توی حسینیه که ند سقفش نمیدونم بوتون آرمه زده نمیدونم چی چیه، نه چلم زیر زمین نشستم. خیلی واقعا انسان نگاه به این چهره میکنه، اصلا آدم آرامش میگیر، واقعا آرامش میگیر. چرا؟ برای که یک نفر خالصانه تو میدونه، واقعا تو میدونه با همه وجودش، نمیخواد دقلبازی و شالاتانبازی و دروغ و اینا تو بوده. همه چیش واقعا جونش کف دستش، میاد اونجا میشینه، روزش هم گوش میکنه. عرض به خدمتتون این که خیلی شیک ساعتش هم در میاره نگاه میکنه، که بهش گفتن آقا چه ساعتی بشین شما، چه ساعتی ما آماده ایم شما رو ببریم. مثلا دعاها رو هم گوش میکنه، مصیبتش به اونم مدعا هم میگه آقا شما برو شعر فلان اینجا بخون برای جمعیت. این واقعا چی رو میشه؟ اگه اونا بودن همچین کاری میکردن؟ اینها ببینید، رسانه حواستون جمع باشه، اینها از نظر جنگ حریف ایران و تشیع نخواهند شد به حول قوه الهی. آقا از عراق گفته حمله زمینی میخوام بکنم، قربونت برم، ما مرز زمینی با اسرائیل نداشتیم، اگه داشتیم تا الان اسرائیل نبود که اونجا، یه استان ایران بود. ما مرز زمینی با این نداریم که از کجا حمله کن؟ نمیدونیم از کدوم طرف میخواد بیاد، از هر طرف که بیاد. این ور تبریزی ها، ترک های تبریز ما نشستن زمان جنگ، من با اینا توی خیمه بودم که دیشبم شعرشو آقای احدی داشت، اون گردان حضرت علی اکبر. من این دفعه آخری که رفتم جبهه گردان حضرت علی اکبر بودم، نمی شعر از کجا ورد خون، من یاد رفتم 30 سال 40 سال پیش. اونجا یه گردان ضربتی بود، چقدرم شهید داده بود و چه گردان موفقی هم بود، فرماندهش هنوز زنده است، منم تماس دارم باش. اونجا بچهای همه ترک زبان بودن، اینا اصلا اینها یه تیپش واقعا وایسن جلو اون باکو الهام علیوف، دمار از روزگار اونها در میانن. اینها شیعه چیزی نیستش که شما خیال کنی مثلا عربا بتونن باهاش بجنگن. اینایی که تو اماراتن شبا تا صبح، بیاید برید دی وقت امارات ببینید، شبا تا صبح دارن میزنن و میکوبن. تو ریاض هم همینطوره، تو جده هم همینطوره. این مرد جنگ نیستن قربونت برم. اسرائیل هم جنگ رو در رو نکرده، اسرائیل همش یه طرف رفته یه جایی مردمان بیگناه رو بمبارون کرده، بلند شده اومده. زمینی با کسی نجنگیده، رو در رو با کسی نجنگیده. یهود اهل جنگ نیست. قرآن میفرماید که به یهود داره میفرماید که اگر شما ان کنتم صادقین، تو سوره جمعه است دیگه، جمعه است، اگه راست میگین شما تمنای مرگ بکنین، یعنی شما مثل شیعه آرزوی مرگ و شهادت داشته باشین، در حالی که قرآن میفهمد اینا همشون بزدل و ترسون. حالا میاد میگه آقا این خواست زمینی حمله بکنه. خب زمینی حمله کنه بهتره، ما اصلا تو جنگ زمینی تنها کشوری که حرف اول میزنه ایران، برای اینکه 8 سال زمینی جنگیده، ایران قدرت هوایی نداشت در این 8 سال به اون صورت. 8 سال زمینی جنگیده، 1 متر خاک زمین. اینا هیچ وقت این کار. آقا داعش رو داره تو عراق میاره. داعش تو عراق اون دفعه سپاه داعش اومد تا کجا؟ چند تا فقط با همین خمپارا و کاتیوشا زدن، چند تا بهشون زدن، اینا نزدیک 1000 2000 تاشون همه لتوپار شدن، گورشون رو گم کردن رفتن. حرفا یعنی چی؟ اینا تیم رسانه است. مواظب باشید اتحادتون از بین نره. استغاثه ها، دعاها، توسلات از بین نره. فریبی که یاران مختار، یاران هانی ابن عروه، من وقت ندارم اینا رو بگم، یاران کسایی که امام حسین به صورت ظاهر که 18,000 نامه نوشتن فریب رسانه عبیدالله رو خوردن و و و و و و مواظب باشید اینها تو تاریخ ثبت شده. شما فریب رسانه را نخورید، اتحادتون رو حفظ کنید. دعای شما بدترین موشک زهردار بر کمر کفار و مشرکین اسرائیل و آمریکا است. توسلاتتون همین عزاداری تا آخر محرم، ماه صفر، مجالس مینی، همه با نیت زیارت عاشورا بخونید، دعای جوشن بخونید، هر شب دستتون رو سرتون بذارید، الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا یا صاحب الزمان ادرکنی بگید، بعدش بشینید نتیجهش هم ببینید. کارهای دیگه هم دارن میکنن، بچه‌ای که پشت پدافند شبا تا صبح هستن، صبح تا شب هستن، بچه‌های دیگه تو نیروی هوایی زمینی فلان همه دارن زحمت میکشن، کار میکنن تا اونجایی که من اطلاعاتی که اینا دارن، دارن زحمت میکشن. اینا فریب رسانه رو نخورید. ما یک جان داریم، یه نفر جان جانان بهمون داده، یه روزی هم این جانمون از تن به در میره، حالا یا 30 سالگی یا 50 سالگی یا 70 سالگی، هیچ وقت هم هیچ کدومم که اینجا نشستیم 100 سال دیگه، من احتیاط واجب دارم میکنم، 100 سال دیگه هیچ کدوم اینا از ما اینجا چی نیستیم. بعضی همچین یواش میگن اینجا هستن، به خدا 100 سال دیگه هیچ کدوم ما نیستیم، اونا اینجا هستن، همچین نمیگه، هیچ کدوم نیست. حالا ما با بم مردیم، با شیمی درمانی مردیم، با تو خونمون نام اینجامون رو سلاخ کردم، ما بالاخره یه بار میمیریم، آقا یه بار میمیریم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. انشالله خداوند متعال، من چند تا دعام نوشتم اینجا میکنم بریم سراغ مقتل. خانوم هام امشب دعاها رو خیلی خوب باید آمین بگن. قبلش همه تون این رو میگید، اینی که به ما یاد دادن، من میخونم شما میخونید، چراغا رو هم دارن خاموش میکنن. این جلسه آخر اینجا و عصر عاشورا با درس هایی که از مکتب اهل بیت گرفتیم، هممون پشت سر فرماندهی معظم کل قوا تو این کشور برای این آب و خاک زیر یه پرچم، هر اعتقاد و عقیده‌ای که داریم، هر اختلاف و نظرهایی همه یه جا جمع، تا آخرین لحظه ایستاده این. خداوند این اتحاد را دوست دارد، فرمود ید الله مع الجماعه. ید الله یعنی قدرت خدا با جماعت. یه وقت یه دنن یه جایی اینا الان از اون ور میان، اینا اونجوری الان چی، هیچ طوری نمیشه، هر چی خدا بخواد میشه، اما فرمود با دعا و توسل ما جابجاش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا حمید و به حق محمد، شما بگید با من اول، بعد آمینا رو بعدا میگیم. یا حمید و به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، الهی به فاطمتا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگارا در ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا تعجیل بفرما. همین امسال رو سال ظهور اون حضرت قرار بده. دشمنان اون حضرت، دشمنان این آب و خاک، دشمنان این ملت بزرگ، دشمنان رهبر معظم را سرکوب و منکوب بفرما. شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای جنگ 12 روزه، شهدای نیروهای انتظامی، همه خانواده های شهید داده شهداشون با شهدای کربلا محشور بفرما. اموات ما، جلسه آخر از شیعیان و محبین امیر المؤمنین سلام الله علیه، اموات جمع حاضر از سائه مشمول رحمات و عنایات خود به ویژه شفاعت سالار شهیدان بفرما. مجروحین و معلولین جنگ اخیر و همه مرزای بیمارستان ها، منازل در هر کجا که هستند، به حق امام زین العابدین شفای عاجل عنایت بفرما. همه اسرا، اسرای شیعه و این مسلمان های غزه که تو چنگال کفار به ویژه اسرائیل جنایتکار هستند، از این ور زندانی های مالی هم دارن که بیچاره تقصیری ندارن، یه ضمانتی کردن رفتن تو زندان رفتن، همشون آزادی عنایت بفرما. پروردگارا برای خانواده هایی که در جنگ اخیر عزیزترین کسان خودشون رو از دست دادن، خودت به نحو احسن و اکمل وجه جبران بفرما. به همشون صبر جمیل و اجر جزیل عنایت بفرما. باران رحمتت بر این کشور امام زمان نازل بفرما. به دعای حضرت حجت سلام الله علیه نابسامانی های اقتصادی، اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، خانوادگی در جامعه ما را اصلاح بفرما. پروردگارا با قدرت نامتناهی خودت از رهبر عزیز ما و همه فرماندهان ارتشی و سپاهی و پدافند و اطلاعات و انتظامات و همه نیروهای جان بر کف این کشور محافظت بفرما. من یک تشکرم بکنم از همه عزیزانی که این چند شب ما رو واقعا یاری دادن و بریم سراغ مقتل امشب. از خادمین عزیزمون، واحد صوتمون که خیلی زحمت کشتن، حراست دم درها ایستادن، امنیت رو برقرار کردن، مرسی خونهای ما، حاج محسن آقای احدی عزیز، حاج علی رضا احدی عزیز، خاندان احدی، آقای سعید احدی، دیگران، دوستان ما، قاریان قرآن، از خانومهای خادم، از آبدارخونمون، از بانیان خیرمون، از برگزار کنندگان زیارت عاشورامون تو صبحا، میاندارهامون، اون تعدادی که اومدن زیارت عاشورا رو صبح خوندن، انشاءالله نتایجش هم هممون خواهیم دید عملا انشاءالله. عزیزان واحدهای اجرایی، مسئولین شعبمون، جناب آقای رضایی‌پور، جناب آقای صدیق، دوستان هیئت علمیمون، ویدیو کنفرانسمون، آقایون طاهریاره عزیزمون که ماشاءالله شبانه روز دارن سایت و تلگرام و پشتیبانی میکنن، همه جمعیت حاضر این چند روز که به خوبی آمدید، تحمل کردید و این مجالس رو با شکوه برگزار کردید. خانوم هایی که مخصوصا فرزند کوچیک داشتن خیلی بهشون سخت گذشت، ولی اومدن تحمل کردن. باریکالله به همتون، تبارکالله. واقعا ملائکه، من چون روایت خوندم براتون میگم، ملائکه به وجود شما افتخار میکنن. خداوند به وجود شما پیش ملائکه افتخار میکنن. صدیقه طاهره ابی عبدالله سلام الله علیه ما به وجود شما پیش خدای تعالی افتخار میکنن، میگن اینا محبین و شیعیان ما هستن. خدا انشالله به همه این عزیزانی که تو این مدت همه اسامی که گفتیم دستتون رو ببرید بالا، برای خودتونم داریم دعا میکنیم. خدا یا اولا این محرم و سفر را آخرین محرم و سفر عمر ما قرار مده. خدا یا همه اونایی که نام آوردیم و نامم نیورده باشیم یادمون رفته باشه، همسایه هایی هم که ما رو تحمل کردن بندهای خدا، هر کس تو دلش هر حاجتی داره به حق سید و شهدا، به حق سید و شهدا حاجت روا بفرما. اما امروز چه اتفاقاتی افتاد در کربلا؟ واقعا اگر این نتانیاهو خبیث نبود ما نمیفهمیدیم کربلا چه خبر. اگه داعش نبود اینا تا حدودی که اینها چه کار کردن؟ چراغا رو همه رو خاموش کنید، ما یه توسلی انشالله امروز پیدا کنیم به اهل بیت عصمت و طهارت، بریم دلهامون رو ببریم کربلا ببینیم چه خبره. دقت بکنید، شما وقتی بمبارون شد رفتید خونه ها رو، بعضی دوستان میرفتن میدیدن خاک برداری، هلال احمر خاک برداری میکرد، یه دست پیدا میشد، یه پا پیدا میشد، نصف تنه پیدا میشد، بچه کوچیک و زده بود. بعد میرفت میگم ما به بچه ها کاین، ما ایران عزیز و فلان، مزخرفاتی که این کثیف حرامزاده اینها رو بر زبان خودش جاری میکرد. واقعا روزی رو انشالله ببینیم که این خبیث لعین زیر پاهای این مسلمونا و شیعه ها له شده و خار و خفیف گشته، انشالله زنده باشیم ببینیم. شما حالا همین حالت رو داشته باش برای کربلا عصر عاشورا. عصر عاشورا یعنی کار تمام شده. ذوالجناح یه وقت دیدن که تو خیمه ها صدای شیهه یه اسبی داره میاد. عجب شاعر قشنگ نوشته که همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. آخ آخ، حیوان بدنش هم خونی شده بود، دیدن که خودش داره میاد شیهه میکشه و هیچ کس بر پشت این حیوان سوار نیست. همه نگاه ها رفت عقب این جایی که حیوان داشت می آمد، به سمت کجا؟ گودال قتلگاه. ولی نمی تونن برن. که چه اتفاقاتی افتاد؟ خب یه سری شما تو این بحث ها براتون گفتیم، زمین لرزید، هوا تاریک شد، فرمانی که اون ملعون خبیث داد گفت برید حرم آل الله رو غارت بکنید. آقا اینها با اسب حمله کردن به بچه هایی که گرسنه بودن، تشنه بودن، زنهای داخل حرم، داخل خیام. این بچه ها یه عدهشون، راوی میگه دیدم اومدن دومن یکی رو گرفتن و میلرزن. نگاه کردم دیدم زینب کبراست، دومن این خانوم رو گرفتن، هی دارن جیغ میزنن میگن عمه کجا بریم چیکار کنیم؟ عمه جواب کیو بده؟ امام سجادم بیمار توی بستر بیماری. اینا اینور اینها حمله کردن، بچه ها ترسیدن، اونایشون که نتونسته بودن دامان عمه رو بگیرن اومدن فرار کنن، نوشتن بعضی اینا زیر پای اسبا جان دادن. آخ آخ آخ، بعد اینها حمله که کردن امان نمیدادن، چادر این بچه ها، مقنعه این بچه ها را از سر می کشیدن، حمله می کردن، خلخال و توپای این بچه ها همچی می کشتن، این بچه ها با سر به زمین می خوردن، گوشواره های این بچه ها را امون نمیدادن که اینها خودشون درالن به اینها بدن. نوشته راوی، نوشته خیلی فجیعه، نوشته گوش بچه ها رو با گوشواره پاره کردن. خیلی از بچه ها زیر پای اسباب شهادت رسیدن. کاش به همینجا اکتفا کرده بودن ادامه نمیدادن، کاش تمومش کرده بودن. یه وقت اون نانجیب فریاد زد که غارت رو اگر تمام کردید حالا خیمه ها رو آتش بزنید. زینب کبرا اومد پیش امام سجاد علیه السلام، عرضه داشت پسر برادرم گفتن خیمه ها رو آتش بزنید، تکلیف چیه؟ شما حجت خدا هست. حضرت فرمود همه فرار کنید. خیمه ها رو آتش زدن، بچه ها خیلی وحشت کردن، خیمه ها رو باید ترک کنن. آقای اون خانوم ها اما به کجا برن تو این صحرا تو این بیابون؟ اون دختر ابی عبدالله است، نمیدونم دختر کدومی که از این شهداست، اونجا میگه که من دیدم یه اسبی دنبالم میکنه تو بیابون در غروبی همچین ساعتی، بلکه یه خود بیشتر نزدیک غروب، میگه من میدویدم تو این بیابون تاریک، اینم دنبال من میدوید، نزدیک به من شد، من از نفس افتادم، گفتم که چی میخوای از من؟ گفت خلخال گوشواره، گفتم من خودم بهت میدم بیا بگیر و اینها، گفت نه من باید خودم بگم. میگه خلخال گوش من همچین کشید و به من تازیانه ای زد، میگه من افتادم روی زمین هیچی نفهمیدم. خیمه ها رو آتش زدن، همه فرار کردن. این یک صحنه است. یک صحنه دیگر داریم، اون نانجیب گفت من ینتدب للحسین علیه السلام، گفت کی حاضره که بر جنازه حسین اسب تازانه؟ ده نفر اومدن گفتن ما حاضریم. گفت برید سوم اسبها رو نعلش رو عوض بکنید. لا اله الا الله، نعل تازه زدن. یه کاری کردن که وقتی زینب کبرا اومد تو گودال قتلگاه دستاشو میخواست زیر بدن ببره، نوشتن که خود حضرتم فرمون، نوشتن که هر جایی دست میبود این بدن به زمین چسبیده شده بود، بدن له شده بود. قربونت بشم. بعد میگه که بعد صحنه بعدی، من خیلی دارم مختصر میگم، میگه فرمان اومد که همه سرها باید از بدن جدا بشه. اومدن شروع کردن جلوی زن و بچه سرها رو از بدن جدا کردن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعد اینها فرار کردن از خیمه ها، دیگه راهی ندارن، میخوان اینها رو حرکت بدن، وردارن اینها رو ببرن از کنار گودی قتلگاه. یه وقت اون سکینه خانوم 7-8 سالشه، دختر ابی عبدالله هست، میگه که من اومدم خیلی سراغ بابامو گرفتم، دیگه هوا تاریک شده بود، نمیدونستم کدوم طرفی باید برم، اینام با تازیانه همه رو میزدن، با این سر نیزه همه رو میزدن. میگه من حرکت کردم ببینم بابام دقیقاً کجا افتاده، گودال قتلگاه کجاست. من نمیدونم اینو کجا خوندم، میگه یه صدایی از گودال قتلگاه اومد بلعیه الیه، دخترم بیا این طرفی. بنایه بنایه الیه. این دختر خانوم اومد تو گودال قتلگاه، دیدی بدنیه چسبیده به زمین، سر نداره. آخ آخ آخ، من نمیدونم اون موقعی بود که اینا همه رو غارت کرده بودن، هرچی بود برده بودن. یه نفر اومد تو گودال دید هیچی نی دیگه ببره، همه چی رو بردن، دید یه انگشتر دست ابی عبدالله هست، هر کاری کرد انگشتر در نیامد، انگشت رو با انگشتر بری. حالا سکینه خاتون اومده توی گودال قتلگاه، این چه باباییه؟ پدر تو که اینجوری نبودی بابا.
خودش انداخت رو بدن بابا، اینقدر گریه کرد این دختر. خودش داره نقل میکنه میگه از حال رفتم، نمیدونم تو خواب و بیداری یا تو حالت بیهوشی گفت بابامو دیدم، گفت سکینه جان گریه نکن، قلب من آتیش نزن، فقط یه پیامی برات دارم، برو به همه شیعیان من این پیامو. چند تا پیام داره حضرت به سکینه داده، سکینه به همه ما این پیام رو رسونده. شیعتی ما انشربت و ما ازبن فذکرونی، بگو شیعان من هر وقت که آب خنکی خوردید یاد لب تشنه من باشید. آخ 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 او سمعتم بغریب او شهید فندبونی، شیعان من هر وقت یه جای شهید گمنامی دیدید، یه غریبی دیدید مادر نداره پدرش نیست بالا سرش، گمنام غریب زودی بگید یا حسین. سکینه جان برو بگو منو بی جرم و بی گناه کشتن، بعد از کشتن من به شیعانم بگو بدن مرا با ما سم اسبان همچی لغت کردن که استخوان‌های مرا شکستن. حسین لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، سکینه جان دخترم به شیعان من بگو ای کاش روز عاشورا بودید. بعضی ها گوشاشونو بگیرن، خانوم هم گوش نکنن اینا رو. ای کاش روز عاشورا بودید میدیدید من طفلم آوردم به این عرض کردم، گفتم به این آب بدید به من آب ندید، این آب بر طفل من ترحم نکرد. گوش دار گوش علی اصغر رو زب کرد، در عوض آب تیر بر حلقوم طفل من زدن. ها 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 بهشون بگود شیعان من هر چی میتونید دشمنان منو تو هر زمان لعنت کنید، سکینه جان پشو برو. بعضی هم نوشتن مقاتل که خود سکینه بلند نشد، خودش روایت کرد میگه که اون زجر ابن قیس اومد انقدر با تازیانه این دختر رو زد، گفت بابا من دمم میرم. های صحنه ای هم از زینب کبرا اسرا شوراس ها، همه شهدا مهمان، همه اموات مهمان باشن، شهدای اخیر مهمون باشن، خدایا داری میبینی این شیعان امیرالمومنین چجوری اش میریزن زن و مرد، نبین اینا دشمن شاد بشن. آقا زینب کبرا اومد تو گودال قتلگاه، اولش داره میگرده دنبال داداشش، روزه گودال قتلگاه و حاج علی رضا میخونه، حاج محسن میخونه، من بسمه، فقط خانوما امشب باید زیاد یاری کنن. کیو زینب کبرا سلام الله علیها رو چجوری؟ همون جوری که خودش داره آروم آروم میاد به سمت گودال قتلگاه با یه صدا و با یه شعاری که هر جوری که من بهت میگم همون جوری بگی خانوما بهتر بگن، امشب شب خانوم هاست، برا زینب کبرا عزاداری کنن. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین
من. آها بهتر. صدا خانوما نمیاد، جوونا.
حسین من،
دستا دستا.
حسین،
ها ها ها،
حسین
آریکلا،
حسین
بهتر بهتر.
حسین، حسین
علی کلا،
حسین.
انقدر بگو تا حاج محسن مقتلشو بخونه براتون.
حسین،
حسین.